بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب یکی از هنرهای افراد در این که نشون بدن یه چیزی رو خوب فهمیدند همینه که بتوانند حالتهای مختلف، روز مختلفی رو براش فرض بکنند و با اون جلو بیان. مرحوم شیخ رحمت الله علیه خیلی زیبا تصور کردن و در پی این هستن، الان جلسه قبل اشاره کردیم و امروز هم مجدد بگیم چون وسط بحث بود. مرحوم شیخ دارن طوری تصور میکنن که رابطه بین اصول و امارات بشه تخصیص. پایین اینطوری نیست دیگه، پایین هم باز مجددا خواهند گفت که اینطوری نیست، رابطه حکومت. اما نه اینکه خودشون خوب مطلب دستشونه، این قوت فکر ایشون و خوب فهم کردن ایشون رو نشون میده که ایشون تونستن طوری بیان بکنن که بشود تخصیص. جلسه قبل اینو بنده از بیرون توضیح دادم ولی روخانیش خب ناقص ماند. بحثم بحث خیلی زیبایی، یعنی نشون بده که شخص چقدر فهمیده ادله رو چطور باید با هم مقایسه بکنه و شیوه مقایسه و جمع بین ادله رو فهمیده. خب این الان یک تکلیف خوبیه، موضوع خوبیه برای تخصیص. پس دو تا حالت شد، از اول بیام. برای تخصیص اینه که موضوع دو تا دلیل که هر دو تا دلیلمون متضمن حکم شرعی هستن علل استقلال، موضوع دو تا دلیل با همدیگه یا رابطهشون عموم خصوص مطلق باشه یا رابطهشون عموم خصوص منوجهی باشد که یکی از عامین منوجه تقدیم داره و یک رجحانی داره بر اون یکی عام، و لذا در مورد اجتماع جایی که عنوانین این عام منبعش با اون عام منبعش با هم تلاقی میکنن، در موضوع اجتماع ما به یکی از عام منبعش ها عمل بکنیم. اینجا هم باز این عام منبعش اون یکی عام منبعش رو تخصیص میزنه. خب موارد عموم خصوص مطلق که خیلی روشنه، بارها دیگه دیدید اکرم العلماء لا تکرم النهاد. خب نهاد نسبت به علماء، عموم خصوص مطلقا نهاد لا تکرم تخصیص میزن اکرم رو، خب خیلی روشنه. اما اگر مثلا گفتیم اکرم العلماء با لا تکرم الفساق که عموم خصوص منوج هستن اینجا چیکار بکنیم؟ خب حالت اولی که عرض شد، اشاره شد، اینه که در عالم فاسق که محل اجتماع تساقط بکنند و تخصیص هم نمیشه. اما به دلایلی گاهی اوقات یکی از عمومها مقدم میشه. مثلا از موارد تقدیم عرض میکنم، یک در جایی که عام منوجه ما یکیشون ماده افتراقش بسیار محدود باشه، خیلی کم باشه. مثلا اگر ما فرض بکنیم در اینجا این لا تکرم الفساق طوریه که اگر بخواد عالم فاسق حکمش ساقط بشه، فاسق جاهل اصلا تو جامعه چنده بیشتر نیستند، یعنی فاسق جاهل بسیار اندک باشن در جامعه. خب ما از اینجا میفهمیم که لا تکرم الفساق بر اکرم العلماء باید مقدم بشه. چرا که اگر قرار بود مراد جدی از لا تکرم الفساق خصوص فساق جاهل باشه، اون وقتی که متکلم حکیم نبود، متکلم حکیم اومده بود برای اینکه از اکرام جاهل فاسق نهی بکنه، یک نهی خیلی گنده ای رو گفته، گفته لا تکرم الفساق، آخرش بگی چند نفر، هم که دو نفر سه نفر. خب این خنده داره دیگه، این اسلوب القاء حکم بر حکیم قبیحه که بیاید مراد جدیش دو سه نفر باشن ولی مراد استعمالیش مثلا چند هزار نفر باشن. این اسلوب اسلوبیه که نشون میده لا تکرم الفساق بر اکرم العلماء باید تقدیم بشه. در موضع اجتماع که عالم فاسقه یکی از عام من وجه ها رو مقدم میکنیم، اون یکی عام من وجه رو تخصیص میزنیم، اکرم العلماء رو تخصیص میزنیم. خب این یه حالتشه که اینجا یکی از عام من وجه های ما آبی از تخصیصه، ابای از تخصیص. خب به هر حال منشأ داره، یکی از منشأ هاش همینه که در صورت تخصیص مستهجن باشه کلام، مثل همین مثالی که گفتیم. گاهی اوقات علت عبای از تخصیص مناسبت حکم موضوعه، یعنی ظهور عرفی فاسق اینه که فاسق باید اکرام نشه. خب اینجا باز لا تکرم الفاسق، اگر این ادعا رو بپذیریم که مناسبت حکم موضوع چنین ظهوری رو ایجاد میکنه برای لا تکرم الفاسق، اینجا لا تکرم الفاسق میاد اون یکی رو تخصیص میزنه. یکی دیگه از مواردی که موجب می شود، حالا هر جا کلی عرض می کنم دیگه، هر جایی یکی از عام من وجه های ما آبی از تخصیص باشه، مثل که دلیل یکی از عام من وجه های ما دلیل امتنانی باشه، خب دلیل امتنانی آبی از تخصیص میشه. وقتی آبی از تخصیص شد، اون یکی عام من وجه رو تخصیص می زنه. یکی از مواردی که الان محل بحث ماست اینه که اگر دوتا عام من وجه ما یکیشون توسط مثلا اجماع تایید بشه، خب وقتی اجماع اومد و گفت که این عام نباید تخصیص بخوره، در این صورت ولا او رابطه منوجه، ولی این عام منوج اون یکی عام منوج رو تخصیص میزنه. صورت مسئله ما این بود. حالا تکرار مکررات هم هست، اگر احیانا بعضی از دوستان مطالعه و مباحثه داشتن براشون تکراری باشه وقتشون تلف بشه، عذرخواهی میکنم. به این شکل میشه که دلیل از اینطوری میگوید، میگوید شرب توتون مباهه، شرب توتون مباهه. چرا؟ چون شما جهل دارید، حکمش رو نمیدانید. خب این از اینجا. از اون طرف دلیل اماره اون چیزی که ضرار آورده میگوید که شرب توتون حرام است. اون یکی رو چی گفتم؟ یه لحظه شک کردم. حالا اگر اونو حلاله میگم، حالا اگر حرام گفتم تغییرش بدم. مثلا اصل براءت شد، براءت اومد گفت شرب توتون حلاله، مباهه. خبر ضرار اومد گفت شرب توتون حرامه. بینشون الان ما میخواییم ترسیم بکنیم، اولا این که رابطهشون عموم خصوص مطلقه یا منبج. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که با این بیان که شما گفتید خبر زراره آیه نبع نسبت به خبر زراره متضمن حکمه، آیه نبع میگوید که اگر زراره اومد گفت شرب توتون حرام است، پس شرب توتون حرام است. اگر مدلول آینه با این شد، فرض کردیم که مدلول آینه با این است که اگر زراره بگوید شرب توتون حرام است، پس شرب توتون حرام است. خب پس اماره ما استقلالا حکم توشه. اصلا که حکم توشه چی؟ توشه رفعن امتی ما لا یعلمون، یعنی مباح است. شرب توتون چون معلوم نیست مباح است. خب ما باید ببینیم رابطهشون عموم خصوص مطلقه یا عموم خصوص منوجه. شیخ فهمید که عموم خصوص منوجه. چرا؟ دلیل اماره ماده افتراقش کجاست؟ اصلا که دلیل اماره هم همینطوره، یعنی آینه بک اومد گفت خبر زراره وارد شد گفت که شرب توتون حرام است، او هم شامل موارد مختلفی میشه، هم شامل جایی میشود که آیه رفعن امتی ما لا یعلمون اینجا رو میگیره، یعنی شبهه بدویه، هم شامل مواردی میشه که مشمول براءت نیست. دلیل اماره هم شامل خبر زراره میشه در جایی که براءت مجرا داره، هم شامل جایی که براءت مجرا نداره، به این اعتبار که مثلا علم اجمالی وجود داره. خب اینجا رو میگیره. این مورد افتراق آیه نبعه. مورد افتراق دلیل براءت هم شامل جایی میشه که روایت باشه، هم شامل جایی که روایت نباشه. عذرخواهی میکنم، الان درست شد؟ بله، من یه لحظه حواسم رفت. پس مورد افتراق دارن. مورد افتراق رفع عن امتی ما لا یعلمون هم شامل جایی است که اماره قائم بشود، هم شامل جایی که اماره قائم نشود. فقط جایی رو تخصصا نمیگیرد که شما علم قطعی داشته باشی به لوح محفوظ، اونجا رو تخصصا نمیگیره. جایی که تکوینا علم داری، جایی که تکوینا علم داری، رفع عن امتی ما لا یعلمون، اونجا رو نمیگیره. اما دو حالت رو میگیره: شربتتونی که مزنون الحرمه است به خاطر اماره، هم شربتتونی که اصلا امارم قائم نشده. این دوتا حالت. از اومدش هم که عرض کردم خبر زراره هم شامل شربتتونی می شود که شما حکمش رو نمی دانید و شبهه بدویه است، هم شامل شربتتونی می شه که مثلا توش علم اجمالی وجود داره یا علم به حالت سابقه وجود داره. خب الان شد. در محل اجتماع، یعنی جایی که شربتتونی هست و شما شبهه بدویه نسبت بهش دارید، اینجا به مقتضای این که هر دوتا حکم شرعی دارند، هم نبع هم رفع عن امتی ما لا یعلمون، تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن، اصل اولی تساقط، هیچ کدوم باید مقدم نشند. ولی اجماع قائم است بر این که آیه نبع بر حدیث رفع مقدم میشه. چون اجماع قائمه، شما می آیید اماره رو میگیرید مقدم، تخصیص میدنید وسیله اماره اصل عملی رو. خب این شد رابطه تخصیص بین این دوتا که مرحوم شیخ تصور کردن. خب بین این ستا، تخصص و حکومت و تخصیص، مرحوم شیخ تخصص رو رد کردن، مون حکومت و تخصیص. جان مطلب که بین اینها چه اتفاقی میفته به اینه که ما ببینیم آیا آیه نبع مفادش حکم شرعی است یا مفادش حکم شرعی نیست. یعنی آیه نبع میگوید زمانی که زراره برای تو نقل کرد حرمت شربتتون را، صدقه، یا آیه نبع میگوید زمانی که زراره نقل کرد حرمت شربتتون رو، کان شربتتون حراما، کدومشه؟ اگر بگویید مفاد آیه نبع حرمت شربتتونه، یعنی آیه نبع میگوید مثلا خبر واحد یا سایر امارات، حالا شهرت به جای خودش، سیره به جای خودش، حالا هر کدوم از امارات مختلفی که ما داریم، حالا ما داریم خبر واحد رو میگوییم، اگر دلیل حجت خبر واحد گفت با قیام خبر واحد حکم شرعی و مفاد خبر ثابت می شود، اینجا میشه تخصیص. چرا؟ چون هم دلیل آیه نبع هم دلیل رفع عن امتی ما لا یعلمون حکم شرعی توشون هست. رفع عن امتی ما لا یعلمون حکم شرعیش براءت، اباحه ظاهریه است. آیه نبع هم حکم شرعیش حرمت. اما اگر گفتیم معنای آیه نبع، اون چیزی که از آیه استظهار میشه و برداشت میشه، اینه که وقتی زراره اومد یه چیزی رو به تو گفت، ظن حاصل از خبر زراره برای تو کل یقین است. با ظنی که از خبر زراره به دست آوردی مثل یقین رفتار کن. اگر مدلول آیه این باشه، خب دیگه آیه نبع بس توش حکم شرعی وجود نداره. آیه نبع فارغ از حکم شرعیه. آیه نبع فقط ناظر است به این که شمایی که بدون آیه نبع داشتی مثلا براءت جاری میکردی، شک داشتی و اون شکت موضوع براءت بود، دیگه که انه شما شک نداری، یا من شعاره شما رو شاک نمی بینم. شما احکام عالم رو داری نه احکام شاک رو. خب اگر مفاد آیه نبع این باشه، این آیه نبع خودش حکم شرعی وجود نداره، داره موضوعی که در ادله دیگر وارد شده اون رو تضییق میکنه، اون رو تفسیر میکنه. خب باید ببینیم کدومشه. آیه نبع اینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا فتصبحوا فتبینوا بله چی بود ادامش؟ من یادم رفت. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مفاد آیه نبع اینه که تبین بکنید. گفتیم تبین بکنید یعنی بگردید، جستجو بکنید. مفهوم مخالفه گرفتیم. مفهوم مخالفه چی شد؟ مفهوم مخالفه این شد که بدون جستجو بپذیرید. چون گفتیم اگر قرار باشه تبین نکنیم دو حالت داره. یک، اینکه جستجو نکرده رد بکنیم که این وقت عادل میشه اسوأ حالاً من الفاسق، که قبیح محاله. میمونه گزینه دیگر، تنها گزینه که میمونه اینه که بدون جستجو بپذیرید. بپذیرید یعنی تصدیقش بکنید، این حکم شرعی نداره. این نگفت که مفاد خبر فاسق همون حکم اللهه، گفت شما مفاد خبر فاسق رو بپذیرید. بپذیرید یعنی قبول کنید، مثل علم بدانید. خب با این استظهاری که از آیه نبع میکنیم روشن میشه که آیه نبع پس خودش حکم شرعی نداره، بلکه مفسر است برای ادله دیگری که میگویند شما موقع علم این کارو بکن، موقع شک فلان کارو بکن. با این توضیحات دیگه الان احساس میکنم فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه اثبات میشه که رابطه بین اصول عملیه و امارات حکومته و نه تخصیص یا تخصص. خب دوستان اگه فرمایشی سوالی دارن بفرمایید. فهمت که اما دلیل غیر علمی یعنی امارات، این به خودی خودش تکوینه به نفسه، یعنی با اغماز از دلیل حجیت، با اغماز از اون پشتوانه حجیتش به خودی خودش این تکوینه غیر رافع لموضوع الاصل، موضوع اصل رو برنمی داره. من هنوز مالای علمون هستم. منظور از اصل پایین تر توضیح میدیم، منظور اصل شرعیه، مثل رفع امتی مالای علمون یا قف انده شبهه یا لا تنقض الیقین به شک. حالا میرسیم در مورد اصول عملیه عقلیه حرفمون دیگه است، حرفمون رو بعداً خواهیم گفت، اون بماند. و هو عدم العلم که منظور تو براءت عدم العلم دیگه، رفع عن امتی ما لا یعلمون. و اما دلیل الضل على اعتباره فهو و این کان علمیا الا انه لا یفید الا حکما ظاهریا نظیر مفاد الاصل. اما دلیل الضل بر اعتبار یعنی مثلا آیه نبع، این آینه با فرض نک علمی سابقه هم گفتیم محضر دوستان، زنون آخرش باید به یقین برسن. خود آیه نبع هم اگر فرض بکنیم زنیه، باز باید به یه چیزی برسه که آخرش قطع بشه. همه امارات دلیل حجیتشون ولو با چند تا حلقه واسطه میخوره تا میرسه به علم، باید به علم برسه. اما دلیل دال بر اعتبار علمیه الا انه لا یفید الا حکما ظاهریا، اما به هر حال این مفید حکم ظاهریه، یعنی شما بعد از اینکه آیه نبع اومد باز یقین ندارید که شربتتون حرامه. آیه نبع اومد گفت خبر زراره که میگوید شربتتون حرامه، پس شربتتون حرامه. الان من یقین کردم که شربتتون حرامه؟ نه، چون از همون اولش هم که آیه نبع اومد، اومد برای من این حکم ظاهری درست بکنه دیگه. حکم ظاهری فقط من میفهمم، یعنی در حکم ظاهری ما هنوز نسبت به اون حکم الله واقعی ما جهل داریم، هنوزم من مالای علمان هستم. خب عرض کنم که این جمله ایشون آدم رو یاد اون جمله معروف اصولیون اهل سنت میندازه، شیخ داره کنه و به اونا تیکه میندازه. یه حرف معروفی دارن اصولیون اهل سنت، حالا کتب اصول امام هست دا، نه اینکه کتب اصول امام نیامده، سرایت میکنه به اینجا که میگوین ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. شما از راه ظنی میتونید به حکم یقینی برسید. معالی شیخ اینجا میفرماید که شما ولی با راه یقینی هم میرید، اما با راه یقینی به حکم یقینی نمیرسید، با راه یقینی به حکم ظنی میرسید. حکم ظاهری یعنی هنوزم من علم تکوینی، علم حقیقی به واقع ندارم، هنوزم مالای علمون جاریه نسبت به من. خب مثل مفاد اصل، مفاد اصل اونم برای تو شکه. پس من در هر دو حالت قیام اماره و قیام اصل شک دارم نسبت به واقع، واقع رو نمیدانم. این که بگوییم آقا جان در امارات ما نسبت به واقع شک نداریم، اما در اصول نسبت به واقع شک داریم، این عرض کنم که خیلی حرف دقیقی نیست و منشأ یک سری مشکلات هم میشه. حالا الان کلاس تموم بشه، بنده بعد کلاس حالا یه نکته رو میخواستم به عنوان تکلیف برای دوستان عرض کنم، اونجا یه اشاره میکنم بهش. از المراد بالحکم ظاهری ما ثبت الفعل المکلف به ملاحظت الجهل به حکم الواقعی ثابت لهم دون مدخلیت العلم و الجهل. حکم ظاهری قطعا توش جهل به حکم واقعی و شکل هست. این نیست که کسی بگوید وقتی آیه نبع اومد من دیگه به خاطر امارات یقین پیدا کردم به حکم الله. نه، اگر کسی فرضاً یقین بکنه دیگه نیازی حتی به آیه نبع هم نداره. من دون مدخلیت العلم و الجهل، و علم جهل البته در موضوع اصل نشدن. فرق اماره و اصل اگر اینطوری بگوییم باز مقدار قابل قبول تره. بگوییم در اماره گفتن شرب توتان حرام است، نگفتن شرب توتان مجهول حکم، ولی واقعا مجهول حکمه، در موضوعش اخذ نشده جهل به حکم یا علم به حکم، اینم نیست تو موضوعش. اما واقعا یه باری که در موضوع چیه، یه بار در ظرفه، ظرف امارات شک به حکم الله واقعی است، جهل به حکم الله واقعی است، این ظرفشه، اگرچه در موضوع دلیل اخذ نشده. در اصول لقائل ان یقول، که فرق اصول و اماره این باشه که در اصول نسبت ما نسبت به حکم الله واقعی ما شک داریم و این شک جزء موضوعه. رفع عن امتی ما لا یعلمون، شرب توتونی که حکم الله واقعی اش را نمیدانی اباحه، یا شرب توتونی که زمان سابقش رو میدونستی زمان الانش رو نمیدونی استصحاب، یا شرب توتونی که علم به اصل حکم داری ولی تعیین طرف حکم رو نمیدونی احتیاط. این نمیدانی 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 هایی که دارن میان، این نمیدانی ها در اصل تو موضوعه، در امارات جز موضوع نیست ولی در ظرفش هست. پس ما در هر دوتاشون واقع رو نمیدونیم. فکما ان مفاد قولی علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی یفید الرخص فی الفعل الغیر المعلوم ورود النهی فیه فکذلک ما دل علی حجیت شهرت دلت. مثلا میفرماید دلیل براءت مثل مرسله صدوق که معروف دیگه، تو ادله براءت یکی از معروفاش همین مرسله صدوقه. حالا هی ما گفتیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، شیخ یه تنوعی آورد مرسله صدوقو گفت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، هر چیزی تا نه در او وارد نشده این مباهه. خب این براءت دیگه از ادله معروف براءته. ورود نائب فاعل معلومه، الذی ورد العلم ورود و نهی فیه، فیه هم میخوره به الف لام المعلوم. خب فکذالک ما دلم حجیت شهرم، حالا شد امارات. حالا ما گفتیم هی آیه نبا آیه نبا گفتیم، شیخ تنوع کرد به جای خبر آهات اومد گفت شهرت. خب همچنین اون چیزی که دلالت میکنه بر حجیت شهرت که اینم جز امارات معتبر است نزد بعضی از فقها، مثل شهید اول که ظاهرا شهرت رو اماره معتبر میدونستن. فرض دیگه مثال میزنیم. خب فمت فکذالک ما دل على حجیت شهرت دلت مثلا على وجوب شیء یفید وجوب ذلک الشیء من حیث انه مظنون مطلقا او بهذه الاماره. خب مت از این جهت که شما بهش گمان دارید، یا مطلقا که در ظن مطلق مطرح میشه، یا بهذه الاماره که در دلیل انسداد مطرح میشه. حالا شما یا شهرت رو از باب عرض کنم که زن خاص میپذیرید یا شهرت را از باب انصداد میپذیرید، حالا با اونش کار نداریم. خلاصه هم امارات ما و هم اصول ما جفتشون در شک فی حکم واقعی مشترکند. مشترکند یعنی چی؟ یعنی در عرض زمانی که حکومت و شیخ که انهم میخواد اینا رو برسونه به تخصیص، داره یه کاری میکنه که اینا در عرض هم بشن، موضوعشون یکی بشه، آخرش هم بشه اما خاصه من وجه. ولی زشتر ان علم المجتهد بالحکم مستفاد من صغرا وجدانیه و هی هازا ما ادا الیه زنی و کبرا برهانیه و هی کل ما ادا الیه زنی فهو به حکم الله فی حقی. خب مشهور شده که میگوین علم مجتهد به حکم از یک صغرای وجدانی و یک کبرای برهانی ترکیب میشه. صغرای وجدانی اینه که آقا من با شنیدن خبر زراره یا با دیدن شهرت بین فقها گمان میکنم که آقا جان این چیز حکمش اینه، مثلا شوربتون حرام. این از یه طرف. یک کبرای برهانی هم هست، به برکت آیه نبع من میگویم که آقا جان خبر زراره حکم الله و حکم الله هست برای من، یا میگویم به برکت مثلا همین آیه نبع که تمسک شده گفتن فهوای آیه نبع شهرت بین فقها برای من حکم الله هست. اینا رو با هم ترکیب بکنی نتیجه میشه که شربتتون حرمتش برای من حکم اللهه. اما فان الحکم المعلوم ما و الحکم الظاهری، اما باز این حکم ظاهریه، شما هنوزم نسبت به شربتتون و حرمتش در لوح محفوظ یقین نداری، گمان داری. مثل حالتی که آیه نبع نبود و به شهرت یا به خبر واحد اعتبار نمیداد، خب اون وقت رجوع میکردی به فرع امتی مالا یعلمون، باز مثل همونه، علم نداری. فاذا کان مفاد العصر ثبوت الاباحه للفعل الغير المعلوم الحرمه و مفاد دلیل تلک الاماره ثبوت الحرمه للفعل المزنون الحرمه کانا متعارضین لا محاله. نتیجه میشه که اینا با هم دیگه نیست میشن ام خواست من وجه تعارض میکنن، هر دوتا فرض شد متضمن حکمند، فرض شد، تأکید میکنم ثقل کلام اینجاست، فرض شد که هر دوتا متضمن حکم شرعی هم، رابطه شون هم با همدیگه هم خصوصا من وجه، پس تعارض میکنم. فاذا بنی علی العمل به تلک الاماره، اگر اومدید شما بنا رو گذاشتید که من به اماره عمل میکنم، چرا؟ چون گفتیم عام من وجه چیه که اجماع تأییدش میکنه، اجماع میاد کمک میکنه، این بنیه به خاطر همون اجماعی که بالا گفته بود قبل از اون توضیح و ذالک اونجا. فاذا بنی علی العمل به تلک الاماره، اگر بنا گذاشتیم که من این عام من وجه شما قدم میکنم، کان فی خروج عن عموم الاصل و تخصیص له لا محاله. این میشه تخصیص دیگه، توضیح مفصلش رو دیگه خیلی دادیم. ولکن تحقیق منظورم اون اما تحقیق اینه که اینطوری نیست. ولکن تحقیق ان دلیل تلک الاماره و ان لم یکن کدلیل علمی رافعا لموضوع الاصل الا انه نزل شرعا منزلت الرافع. اما دلیل علمی یعنی اون آیه نبع نمی آید بگوید اذا اخبرک زراره به حرمت شرب توتون کان شرب توتون حراما، این نیست. آیه نبع میگوید اذا اخبرک زراره به حرمت شرب توتون صدق هو، اینو داره میگه. الا انه نزل، همین دیگه بخونید، لم یکن کدلیل علمی رافعا لموضوع الاصل، این مثل دلیل علمی یعنی یقین، مثل یقین نیست که موضوع اصل رو برداره دیگه، ما لا یعلمون بشه یعلمون جدا واقعا تکوینا، این نیست. الا انه نزل شرعا منزلت الرافه، شما اینجا علم تنزیلی داری که انه شده یعلمون، فهو حاکم علی الاصل لا مخصص الله، این حاکم مخصص نیست که معصیت تزهو ان شاء الله علی ان ذلک انما یتم. خب حالا این بماند دیگه، خب اینجا بعد این که معصیت تزهو ان شاء الله نقطه تمام. خب این تا اینجای بحث و حالا با این توضیح مفصلی هم که ما دادیم دیگه، حتما هم رفقا مقدار زیادی از بحث‌های حکومت و تخصیص شیخ که جای دیگه گفته الان دیگه دستشونه، جای دیگه رسائل که در این موضوع خودشون بخونن باید بتونن در بیارن. راحت. بحث بعدی شیخ اینه که همه این حرفایی که ما گفتیم در مورد اصول عملیه شرعی بود که موضوعشون شبهه بود، ما لا یعلمون بود و امثال ذالک. اما در مورد اصول عملیه عقلیه دیگه کار از هم آسان تره، این دیگه وروده دیگه. حالا بحث شیخو به مناسبت جلسه بعد الان بگیم دیگه فرصت نخواهد بود. اما تکلیفی که میخواستم از حضرت دوستان داشته باشیم